من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على چی شد سفر از اصلاً و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با حجیت ظواهر قرآن بود. عرض کردیم که دو نظر کلی وجود داره. اصولین معتقدن که ظواهر قرآن حجت، اخبارین معتقدن که ظواهر قرآن حجت نیست. البته اصولین میگن فقط حجیت ظواهر قرآن. خب ظواهر قرآن غیر از بواطن قرآن، باطن قرآن رو حتما باید از ائمه معصومین علیهم السلام بگیریم. اصولین معتقدن که همه احکام در ظاهر قرآن وجود نداره. قطعا ما برای تکمیل و تتمیم احکام شرعی حتما باید به اهل بیت مراجعه کنیم. اینطوری نیست که ما از ظواهر قرآن همه احکام رو بفهمیم. اصولین معتقدن که عام قرآنی به خبر واحد قابل تخصیصه، پس ما ولو ظواهر قرآن حجته اما مخصص و مقیدش رو باید در روایات فحص کنیم. اصولین معتقدن بعضی از آیات قرآن آیات متشابهه، آیات متشابه رو امام معصوم رفع تشابه میکنه. اصولین معتقدن که یه ابهاماتی در قرآن وجود داره، مثلا مثل حروف مقطعه. اونها هم باز ما نمیفهمیم، باید به امام معصوم مراجعه کنیم. عرض کردم حجیت ظواهر قرآن علی رغم این که این ادعاست که ما ظاهر قرآن رو بدون امام معصوم میفهمیم، اما به مراتب فاصله داره با اون نظریه‌ای که میخواد بگه ما به غیر قرآن کاری نداریم. و این که بگن ادعی فکر کنن حجیت ظواهر قرآن همون حسبنا کتاب اللهه، عرض کردیم این صورت مسئله رو درست نفهمیدنه. پس علارغم این که علمای اصولی معتقدن که ظواهر قرآن حجته و ما برای فهم ظاهر نیاز به خلاص توضیح و تبیین امام معصوم نداریم، اما معتقدن که ما در مجموعه فهم دین حتما به امام معصوم نیاز داریم و در فهم قرآن هم باطنش به امام نیاز داریم، هم رفع متشابهش به امام نیاز داریم، هم مخصص مقیدش به امام نیاز داریم. و اصلا نظریه ما نظریه حسبنا کتاب الله نیست و این دو نظریه با هم دیگه متفاوته. این اصل نظریه بود. ما ادله اخبارین رو عرض کردیم، طوائف کلیش رو گفتیم. گفتیم اگر رفقا طائفه ای از روایات رو دیدن و بلدن که بر مدعای اونها دلالت کنه بیارید. خلاصه و کسی هم به حمدالله تعالی چیزی نیاورد. و گفتیم اما ادله اصولین بر مسئله چیه؟ گفتیم که این دو تا نگاه داره. یه نگاهش اینه که از منظر قرآن به مسئله نگاه کنیم، ببینیم آیا قرآن خودش اعلان میکنه که فهم من نیاز به مراجعه به غیر داره، یا از آیات قرآن میفهمیم که خود قرآن به تنهایی قابل فهم است بدون مراجعه به غیر. که عرض کردیم آیات قرآن به لسانهای مختلف و به مضامین مختلف دلالت بر این میکنه که قرآن به تنهایی قابل فهم است. البته بازم میگم ظواهر قرآن دیگه، توجه به این نکته دارید، ظواهر قرآن قابل فهمه و نیاز به غیر نداره. طوائفی از آیات رو برای شما خوندیم و فکر میکنم دیگه بقیهش هم خودتون برید تتبع کنید، ولی خیلی آیه داریم که بر این مضمون دلالت میکنه. من عرضم این بود که اگر کسی استیناس با قرآن داشته باشه، قطعا این نظریه که قرآن حتما در فهم ظواهرش هم محتاج به غیره، این 100% مخالفه با قرآنه. یعنی جای تردید برای انسان باقی نمیگذاره که نه اصلا از قرآن این فهمیده نمیشه. دیگه اگه اجازه بدید آیات قرآن رو فاکتور بگیریم و بریم به روایات، چون آیات خیلی در این زمینه زیاد، طائفه‌های مختلفی هم وجود داره. البته خب بعضی از طوائفش دلالتش روشنتر بود، بعضی ها به اون وضوح نبود، ولی خواستم بگم مجموعه این ادله قرآنی نمایانگر این مسئله است که به هر حال قرآن خودش قابل فهم، قابل درک، قابل شناساییه و نیازی به این قصه نیست. من بله دیگه فهم بودن یعنی همین که ما مقصود گوینده رو درک میکنیم، حجیت هم همین، یعنی مقصود گوینده همینه. من یه نکته رو اضافه کردم، یکی از رفقا نوشته بود، من گفتم که اتفاقا ما در ذیل آیات تفسیر از امام معصوم در ذیل همه آیات نداریم اصلا، یعنی این که بگیم هر آیه رو ما باید از امام بگیریم، کجا ما در ذیل هر آیه روایتی داریم. ایشون ادعا کرده بود که ما در ذیل هر آیه روایتی داریم، هرچند در تفسیر روایی ما منعکس نیست. این ادعا بلا دلیل، چون من سالها تو این قصه تتبع کردم، یعنی خیلی گشتم روایات رو که ببینم ما در ذیل آیات روایات داریم، کار تطبیقی کردیم چه نرم افزاری چه دستی، و خیلی از آیات قرآن هیچ روایتی که بر مضمون او دلالت بکنه وجود نداره. البته بعضی از آقایون سالها زحمت کشیدن و خواستن یه جوری یک روایاتی رو به آیاتی بچسبانن، ولی سعی اونها مشکوره، اما خلاصه یه چیز بیدر و دروازهی در اومده و اینطوری نیست که ما در ذیل هر آیهی روایت داشته باشیم. و حالا اتفاقا همون مواردی که در قرآن یه گیر تفسیری داره عموما هیچ روایتی هم نداریم که اصلا تفسیر کرده باشه. همین که من و شما یه جاهایی در قرآن میمونیم به تفسیر مراجعه میکنیم، عموما روایتی هم ذیلش نداریم، مثل موارد غریب القرآن و امثال این حرفا. البته اینی که عرض میکنیم در ما به عیدیناست دیگه، چه بسا بوده و به ما نرسیده، ما اینو انکار نمیکنیم. حتی خب امام که علم همه اینها رو داشته، ولی به هر حال این که بگیم ما در ذیل هر آیه ی روایتی داریم، چه دقیقا اون آیه رو گفته باشه چه تضمین کرده باشه، ما که به این نتیجه نرسیدیم، هرچند سالها تتبع و تحقیق کردیم، کار میدانی هم انجام دادیم، به این نتیجه نرسیدیم. بسیار خوب، این در این ارتباط، چون این مصادره به مطلوب و رفقا مطرح کردن و منم جواب دادم، به هر حال ناکنید ما دو تا مجموعه داریم، یه مجموعه قرآن داریم، یه مجموعه حدیث داریم. حدیث میگه که فرض بر این که حدیث میگه ظاهر قرآن حجت نیست، قرآن هم میگه ظاهر من حجته، شما میگید اخذ به قرآن، این در حقیقت مصادره به مطلوبه، چون ما هنوز بحث داریم میکنیم که ظاهر قرآن حجت هست یا حجت نیست. به هر حال اگر ما مواجه با دو مجموعه ایم، یه مجموعه حدیثه یه مجموعه قرآنه، فرض بگیرید حدیث میگه ظاهر قرآن حجت نیست، ولی خود قرآن میگه ظاهر من حجته، حالا باید چیکار کرد؟ قرآن میگه ظواهر من حجته، حدیث میگه نه ظواهر قرآن حجت نیست. وقتی قرآن میگه ظواهر من حجته دیگه معنا نداره حدیث بگه این قرآن منزل من عند الله اما ظواهرش حجت نیست. و عرض کردم اصل بر حجیت ظواهر گفتار هر گوینده است، الا اینکه دلیلی بر نفس ثابت بشه، تا دلیل ثابت نشه که اصل حجیته. ما در حقیقت باید مانع رو اثبات کنیم، نفی حجیت قابل اثباته، و الا اصل بر حجیت هر ظهور و هر. خب این در ارتباط با آیات که دیگه اگه اجازه بدید من نخونم و فراوانه. آره روکر تخصیص، نه هنوز روکر تخصصی رو بحث نکردیم، روکر تخصیصی، روکر تخصصی که ایشون میفهمن ادعا اینه که اصلا قرآن ظاهری نداره. شما میگید ظواهر قرآن حجته، ما میگیم اگه ظاهر پیدا کردی حجته، ولی اصلا ظاهری در قرآن وجود نداره. اون روکر تخصصی رو عرض میکنیم. ابی حنیفه که قیاس میکرده،
اون تفاصیلی که حضرت من کردن لذا سالان یا مزن نعیم اونش منه ظاهره میگرفت و تاکیم میکرد، میشه از این بود؟
خب
میخوام بگم این حضرت کجا رو برم هدف قرار میدن منش میکنن؟
اونی که امام من میکنن استغناء در فهم قرآن به از اهل بیت، یعنی شما هیچ جای قرآن رو به امام نیاز نداشته
باشید.
بعضیش موارد ظاهریه، ولی خب لتوسل و نیوم ازنن نعیم امام باطنش رو گفتن دیگه، ظاهرش که امام نیست، باطنش امام. یعنی امام خواستن بگن تا حالا به همه حقیقت لتوسل و نیوم ازنن نعیم نرسیدیم. نکنید من همون بحثی که اون ماه رمضان عرض کردم، خیلی از این روایات ناظر به تأویل و باطنه، والا ظاهر اصلا آیه نمیتونه این باشه، معنا نداره. اون فرمایش آیه خویی رم در ذیل و من عنده علم الکتاب و بقیه مطرح کردم، اصلا معنا نداره ظاهر آیات این باشه. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اینه از خلافت حضرت علی دارن میپرسن، اصلا بحث خلافت نبوده اون زمان که اما یتساءلون عن النبأ العظیم. اینا باطن قرآن، ظاهر قرآن که نیست. یعنی ما خلط ظاهر و باطن این فراوان اتفاق میفته. یعنی فرمایشی که امام ناظر به باطن قرآنن، ما ظاهر قرآن میگیریم. الا اصلا کسی اول بعثت پیغمبر در خلافت حضرت امیر بحث نداشته که خلاصه از اون تساؤل میکنن و بحث میکنن، اصلا خود پیغمبر مردم بحث میکردن، تو ثبوت قرآن بحث میکردن، تو وعده های الهی بحث میکردن. این که علم تنزیل نزد ماست یعنی هیچی از تنزیل و غیر ما نمیدونه، یعنی غیر ما هیچ کس نمیدونست که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک نسبت به حضرت امیره، یعنی هیچ کس غیر از ائمه نمیدونست اینو که واقعا این آیه در ارتباط با واقعه قدیر است، این که حرف درستی نیست. یعنی تمامش نزد ماست، یعنی در نزد هیچ کس علم تمام اینا نیست، نه اینکه علم هیچ چیش نیست. یعنی تمام اینها بله، شما ممکنه 99% بدانید اما 100% نمیدانید. 100% رو ما میدانیم، خب 99% 90% که میدانیم، همون 90% قابل اخذه. تنزیل یعنی شأن نزول یا معناش، منظورتون از تنزیل چیه؟
تنزیل همون معنایی که در فهم ظاهر دخیل،
نه اون که ظاهر قرآن، ظاهر قرآن که همه میدونیم، اگر خداوند متعال داره با این قرآن با ما مخاطبه میکنه و حرف میزنه، خب بعد این ظاهرش قابل فهم باشه، ولی مخاطبه معنا نداره، حرف زدن معنا نداره، لید دبرو معنا نداره، تمسک معنا نداره، تبعیت معنا نداره، استماع معنا نداره، موعظه معنا نداره، هدایت معنا نداره، بیان معنا نداره، تبیان معنا نداره. یعنی شما وقتی مجموعه قرآن رو نگاه میکنید همه داره داد میزنه من دارم با شما حرف میزنم، موعظه بشید، تذکر پیدا کنید، تنبه پیدا کنید، راه حق رو پیگیری کنید، تبعیت کنید. بعد شما میگید ما نمیفهمیم چیه، خب پس این همه حرف قرآن همش میشه بیمعنا. نکنید من میگم اینطوری تصور کنید، شما دو تا مجموعه معرفتی دارید، یه مجموعه قرآن یه مجموعه حدیثه. قرآن همش میگه من قابل فهمم، برای فهم من نیاز به غیر نیست، میتونی بفهمی. حالا یه مجموعه هم میگه نه قرآن قابل فهم نیست. خب خود قرآن این کتاب داره میگه من قابل فهمم. تصدیق قرآن یعنی چی؟ یعنی وقتی میگن قرآن رو تصدیق کن، ایمان به قرآن یعنی چی؟ یعنی میگه قرآن داره راست میگه، اون میگه منو تبعیت کنید، من بیانم، من تبیانم، من بلاغم، من موعظه‌ام، من ذکرم. خب تصدیقش کن. تصدیقش یعنی چی؟ یعنی بگیم تو قابل فهم نیستی، تو روشن نیستی، تو مبهمی، تو مجملی، تو رو ما نمیفهمیم، این میشه تصدیق قرآن؟ یعنی ایمان به ما انزل الیه، به این یه چیزایی بر پیغمبر نازل شده، ظاهرش هم اینه، همه مردم هم اینو میفهمیدن، من نه آقا اینا قابل فهم نیست. من میخوام بگم که اونقدر این ادله فراوانه و متوفره و با لسانهای مختلف و بیانهای متفاوت که اصلا جای تردید نمیذاره. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدی. نکنید توجیهگری یکی از رفقا نوشته نه این که مثلا عربهای زمان پیغمبر تحت تأثیر قرار میگرفتن یه اثر تکوینی بوده، یعنی این خودش از اعجاز قرآن بوده که نمیفهمیدن و در تأثیر قرار میگرفتن. یعنی معجزه قرآن این بوده که در اینی که معنا نمیفهمیدن اما تحت تأثیر قرار میگرفتن. اینا دیگه یه توجیهات بعیدیست دیگه که آدم نمیدونم دیگه خیلی باید ضرورت ایجاب کنه که دست به این توجیهات بزنه، که علی رغم این که مردم معنای قرآن رو نمیفهمیدن اما وقتی قرآن رو میشنیدن تحت تأثیر قرار میگرفتن. نمیفهمیدن و تحت تأثیر قرار میگرفتن. خب چی میفهمید؟ اخبارین یعنی؟ نه کنید در بحث اعجاز قرآن بحث های زیادی است. عده میگن اعجاز قرآن به فصاحت و بلاغته که فصاحت و بلاغت 100% باید فهمیده بشه. عده میگن اعجاز قرآن به مفاهیم قرآنه نه به کیفیت بیان، یعنی مفاهیم و معانی گفته که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون بوده، شما هیچ کدوم بلد نبودید، ما یه حرفای نو آوردیم. یه نظریه هم در ارتباط با اعجاز قرآن نظریه صرفه است که بعضی ها معتقدن که اصلا قرآن یه چیز عجیبی نیست که مثلا کسی نتونه مثل این بگه، ولی خدا یه کاری کرده که هیچ کس مثل آیات قرآن نمیتونه بگه. یعنی اگر این کار خدا نبود خیلی کار مشکلی نبود مثلا آدم مثل اینا بگه یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین کفروا یا ایها الناس، دو تا امر و نهی کردن، این چیز مشکلی نیست. معتقدن که نه، اصلا اعجاز قرآن اینه که خدا نمیگذارد کسی به مثل قرآن بیاره، اصلا اعجازش تو همینه. و الا نه فصاحت و بلاغت یه چیز عجیب هست، ولی فصاحت و بلاغت چون میخواد در قالب الفاظ بشر باشه یه چیز محدودیه دیگه. به هر حال این لفظ رو یکم عقب جلو کردن و یه معنای آوردن این که فقط خدا نذاشته کسی مثل قرآن بیاره، ادعی هم به این معتقدن، یعنی اعجاز قرآن رو معتقدن صرف الهی است از اینکه دیگری بتواند به مثل قرآن بیاره. حالا دیگه ما هم همینو گفتیم، یعنی اگر یه چیزیست که هیچ معناشو نمیفهمین و ما خودمون میخوام بگیم خیلی معنای جالبی داره، دیگه اونو که هر کس میتونه بگه هر چی بگیم. آره به خاطر این بعضی اومدن به این صرفه متمسک شدن، گفتن ما بگیم اصلا اعجاز قرآن همینه که خدا نذاشته کسی مثل او بیاره، ولی قرآن اینو نمیگه ها، میگه که شما نمیتوانید بیاورید، نمیتوانید نه اینکه من جلوتون رو گرفتم، اصلا این کتاب یه کتابیست که نمیتونید مثلش بیارید. بسیار خوب، عرض کردیم که این از قرآن بود، حالا برگردیم به حدیث. نکنید ما احادیثی رو خوندیم به دفاع از علمای اخباری که اینها معتقدن ظواهر قرآن حجت نیست، ولی آیا تمام احادیث بر همین مضمون دلالت میکنه یا نه ما از احادیث هم میفهمیم ظواهر قرآن حجته؟ که اگر ما احادیث رو بررسی کنیم، اگر همش میگه ظواهر قرآن حجت نیست، خب قرآن هم که میگه ظواهر من حجته، پس حدیث و قرآن اینجا با هم دیگه مخالفه، با هم حرف میزنن و قرار حدیث نسبت به متن قرآن اظهار نظر کنه در حالی که قرآن یه چیز دیگه میگه از خودش، این میشه احادیث مخالف با قرآن. اونجا باید ببینیم که شما در باب مخالفت حدیث و قرآن با قرآن رو بهش اخذ میکنید یا حدیث رو اخذ میکنید. اما حرف امروز ما اینه که نه، حدیث هم میگه اصلا قرآن قابل فهمه. یا به عبارت دیگه بر فرضی که ما که عرض کردیم اون احادیث لولا معارضه دلالت بر عدم حجیت ظواهر نداره، لولا معارضه هم دلالت نداره، چون دلالت میکنه ظاهر و باطن فقط در اختصاص امامه. ولی اگرم دلالت بکنه معارض داره. خب اگر احادیثی میگن ظواهر قرآن حجت نیست، یا احادیثی هم میگن ظواهر قرآن حجته، این دو حدیث با هم دیگه تعارض میکنن و تساقط میکنن. قرآن هم که میگه ظواهر من حجته، اگرم قرآن نمیگفت ظواهر من حجته، اصل با حجیت ظواهر بود. یعنی حتی اگر اون ادله آیات هم اثبات نمیشد، ما دو گروه حدیث متعارض داریم، اینا از حجیت افتادن. خب از چیه؟ از اینه که خب ظواهر قرآن حجت، علاوه بر اون از خود قرآن به اعلی صوته داره میگه که ظواهر من حجته. پس ما جا داره که بریم باز احادیث رو تتبع کنیم. اگه دیدیم نه، یه احادیثی میگه ظواهر قرآن حجته، این احادیث حداقل معارضه، حداقل ها، حداقل معارضه با اون احادیث. و حداقل معارضه با اون احادیث، چرا میگم حداقل؟ چون ممکنه قرینه بر فهم و احادیث باشه. یعنی اگه احادیثی میگه ظواهر قرآن حجته، پس اون احادیثی که شما عدم حجیت ظواهر فهمیدید، این قرینه ای که منظور اونی نبوده که شما فهمیدید. انما یعرف القرآن من خطب به، یعنی تمام قرآن و امام میدونه، هیچ کس غیر از امام نیست که ادعا کنه من تمام قرآن رو میدونم. فهم تمام قرآن در انحصار امام است. خب پس حد اقل این بود که ما بگیم این قرینه است، حد اکثر هم میگیم تعارضه. خب بین اینا تعارضه. حالا که تعارضه، تساقط میکنن. تساقط کردن، یا میگید مرجحی وجود نداره، هر دو از اعتبار افتادن، هر دو از اعتبار افتادن، به خود قرآن مراجعه میکنیم ببینیم قرآن چی میگه، یا به اصل مراجعه میکنیم از حجیت ظهور. خب نوع دیگه هم میشه تعامل کرد. بله، دو گروه متعارض شدن، باید ببینیم مرجح چیه. به ما گفتن خذ موافق الکتاب. اون گروهی که میگن ظواهر قرآن حجته، اون گروه از احادیث که میگن ظواهر قرآن حجته، بعد از تعارض به خاطر داشتن مرجح، خود اونها قابل اخذن. پس هم قرآن میگه ظواهر من حجته، هم حدیث میگه ظواهر قرآن حجته، البته بالمرجح دیگه که عرض کردیم. روشن دیگه عرضم که ما روشن نیست؟ حدیث که ساقط شد، نه همه احادیث، حدیثی که در ارتباط با حجیت ظواهر قرآنه. احادیث در موضوع حجیت ظواهر قرآن لتعارض ساقط شدن، ولی یه احادیثی داریم که در فرض تعارض احادیث چه باید کرد، به اون احادیث اخذ میکنیم. ما نبودیم همه احادیث از اعتبار افتادن، ما احادیث در حوزه حجیت ظواهر قرآن از اعتبار افتادن. حالا باید به چی مراجعه کنیم؟ به اخبار علاجیه. اونها میگن که اگر دو گروه حدیث متعارض شدن، باید به حدیثی اخذ کنید که موافقه با کتابه. روشن شد؟ نه، اون طرف تعارض نبود، اون اخبار علاجیه است. خود او اخبار علاجیه است. نکنید اون موضوع حدیث اینه که روایت متعارض رو چه کار کن، اون که نمیگه حجیت ظواهر قرآن. ما میخوام بگیم دو گروه حدیث داریم در حجیت ظواهر قرآن با هم دیگه دعوا میکنن، و یه احادیثی داریم که بین روایات متعارض چه کار کنیم. ما میریم به اون احادیثی اخذ میکنیم که میگه در روایت متعارض چه باید کرد. مرجح دیگه، مرجحات. آره نه دیگه، میشه مرجحات. آره یعنی خودشون فیما بینشون، ولی بعد که مرجح داشت یکی رو ترجیح میدیم. دیگه تصور
اولی تحقیق معنی چون دوران روایت رو نشته باشن یا آنها
خب یعنی اخبارین میگن ما اخبار علاجی رو قبول نداریم، نمیتونن میگن که ما اخبار علاجی، یعنی روایت رو قبول نداریم، حدیث رو قبول نداریم. ها من نکنید البته اینی که من دارم فکر میکنم فرمان شما رو فهمیدم، حالا این جوابی که میدم ببینید من درست فهمیدم نکنید، من اینی که دارم میگم راستش تتبعی در اقوالشون ندارم، یعنی نمیدونم، شاید هم گفته باشن، ولی به ذهنم میاد این یک رأی و نظر وجود داره. امام در ارتباط با خزما و فقل کتاب میتونه یه رأی و نظر این باشه که این قضیه خارجی است، متوجه این؟ یعنی ما همه احادیث متعارض رو دیدیم، دیدیم که این ما و فقل کتابش درست، قضیه خارجی باشه اینطوری تهافت کلامشون رد میشه. البته من نسبت بدم به اخبارین ندیدم، ولی میتونه به این نحوه اینا از این چالش بیرون بیان و بگن این قضیه خارجی است. ولی چی گفتن در کلماتشون من تتبع
دارم.
مراجعه به حدیث من، یعنی ما دیگه به قرآن مراجعه نکردیم، به حدیث مراجعه کردیم. پس حجیت ظواهر قرآن نیست، حدیث دید که این معارض چون با اون آیه منطبقه، گفت درسته، گفت خود موفق الکتاب قضیه خارجی است. آره دیگه تمام متعارضات، یعنی امام همه احادیث متعارض رو دید گفت خود موفق الکتاب، و این مراجعه به قرآن نیست، این مراجعه به حدیثه. این چیزه، این در حقیقت نکنید، من یه چیزی قبلا گفتم این سوال وجود داره که حالا بذارید من این بحث رو تموم کنم، این یکی رو اگه بگم شما ذهنتون درگیر میشه، قبلا بهش اشاره کردم، از اصل بحثم میمونم. من یه بار دیگه این تصویر کلی رو بگم، تصویر کلی این بود که اگر ما از روایاتی استفاده کردیم که ظواهر قرآن حجت نیست، بعد به قرآن مراجعه کردیم، دیدیم قرآن میگه ظواهر ما حجت هست، پس حدیث میگه ظواهر قرآن حجت نیست، قرآن میگه ظواهر قرآن حجت هست. خب اینجا شما باید ببینید که قرآن مقدمه یا حدیث مقدمه، چون قرآن میگه ظواهر ما حجته، حدیث میگه نه ظواهر قرآن حجت نیست. خب حالا برمیگردیم به حدیث، به حدیث برمیگردیم، میبینیم باز تو حدیث دو گروه حدیث داریم، یک گروه حدیث میگه ظواهر قرآن حجت هست، یک گروه حدیث میگه ظواهر قرآن حجت نیست. اما وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم اون که میگه ظواهر قرآن حجت هست، قرینه بر اون روایاتی است که میگه ظواهر قرآن حجت نیست. یعنی منظور از حجت نیست یعنی همه اون چیزی که تو فکر میکنی ظاهره، چون بعضیش متشابهه. پس قرینه است، رفع تعارض شد و جمع عرفی داشتیم و قرینه و ذوالقرینه و رفتیم کنار. و اما این که هیچ کدوم بر دیگری قرینه نیستن، میشه تعارض مستقر. در فرض تعارض مستقر، یا ما قائل به تساقطیم، چرا قائل به تساقطیم؟ اخبار علاجی رو قبول نداریم، یا اصلا اخبار علاجیه رو چون ما وافقت کتاب داره جز گروه و جیت زواهر میدونیم خودمون، میگیم اصلا این خودش طرف معارضه است ولو اخبار علاجی است. اینجا میشه تعارض و تساقط. پس ما هیچی از سنت، هیچ چیز معتبر نداریم. حالا که نداریم، مرجع ما اما اصل حجیت ظواهر است و اما علاوه بر اصل حجیت ظواهر دلالت آیات از بر حجیت ظواهر. روشن شد؟ یا فقط به اصل حجیت میگیم در روایت که چیز معتبری نبود، تعارض و تساقط بود. حالا که تعارض و تساقط، خب اصل با حجیت دیگه، پس ظواهر قرآن حجت. آره که ظواهر حجت. و ما گفتیم علاوه بر اون اصل، خود قرآن میگه اصلا ظواهر من حجته، یعنی حجیت ظواهر قرآن.
قرآن داره اینجوری دست داشته
باشه. نه نکنید، ما میخوام بگیم که ما میخوام بگیم که تراکم این ظهور ما رو به قطع میرسونه. آره، تواتر معنویه، یعنی این معنا چون متواتر شد شد قطعی، دیگه از ظاهر اومد بیرون، از ظنی اومد بیرون. خب پس یا قائل به قرینه شدیم، شد جمع عرفی، دو گروه روایت متعارض، قرینه جمع عرفی، یا گفتیم که نه قرینه نیست، تعارض مستقره. اینجا گفتیم باز دو تا گزینه است، یا شما قائل به تساقطی، مرجع میشه اصل حجیت ظهور، یا اصل حجیت ظهور به علاوه یا آیاتی که میگه زبر قرآن حجت، یا قائل به تعارض مستقرید و اخبار علاجی هم کماکان معتبر میدونین. اخبار علاجی هم میگه که خود موافق الکتاب. پس باز اون گروه روایاتی معتبره که میگه ظواهر قرآن حجته. بله، حرف شما حرف خوبیه. بعضی از آقایان میگن که بعضی از ادله اصلا ناظر به حجیت خبر در فرض تعارض نیست، مثل ما خالف قول ربنا لم نقله، اصلا حجیت حدیث معلقه بر موافقت با کتابه. یعنی موافقت با کتاب شرط اعتبار حدیثه. ما اول باید ببینیم این حدیث موافق با قرآن هست تا بعد بگیم معتبره. به خاطر این هیچ وقت حدیث و قرآن در تعارض با هم قرار نمیگیرن. حرف ایشون حرف خوبیه. بعضی از آقایان میگن ما از بعضی از احادیث میفهمیم اصلا شرط اعتبار و حجیت حدیث و خبر موافقت با قرآنه، مثل ما خالف قول ربنا لم نقله. پس اگر یه حدیثی داره یه حرفی میزنه که ظاهر قرآن خلاف اونه، اصلا این حدیث اعتبار نداره که ما بگیم در فرض تعارض چه کار باید کرد. از کی میخواد بفهمیم؟ امام باید بفهمه که مخالف قرآن حرف زده یا نه؟ اون میخواد معیار اعتبار بده، میخواد معیار بده کدوم حدیث معتبر کدوم حدیث معتبر نیست. میگه باز خودم باید بفهمم کدوم معتبر یا نه؟ نه، این که امام بخواد به عنوان اعتبار حدیث معیار بده عدم مخالفت با قرآن را، این معیار برای خودش داره میده یا برای ما داره میده؟
نه، معیار برای کلی داره.
احسن، معیار، پس معیار داره به ما میده. یعنی خب پس این چه حرفی شد دیگه، این چه معیاری شد؟
دوباره حدیث بار میشه امام نگاه کنید مخالف قرآن
هست. این که تکرار، یعنی این که دوره، ما میخوام ببینیم امام میگن ما حجیت قول ما به اینه که موافق با قرآنه. خب از کجا بفهمیم؟ باز خود شما باید بگیم موافق با قرآنه. چه معیاریه؟ خب حالا من این شاهراهای بحث رو مطرح کردم، حالا میخواستیم ما روایات رو بخونیم، روایات رو بخونیم که چرا؟ این که همون تعارضه بود دیگه، این که نفس تعارضه. چرا شما در این تعارض روایت رو مقدم میکنید؟ به قرآن مقدم میکنید یا به سنت مقدم میکنید؟ خب اما روایات، ما روایات فراوانی داریم که ازش حجیت ظواهر قرآن فهمیده میشه و حداقلش معارض با اون روایاتی است که شما گفتید، والله حد اکثر اینا حاکمه بر اون روایات یا قرینه بر اون روایات. مثل چی؟ مثل خود حدیث ثقلین. حدیث ثقلین که حالا دیگه بیانهای مختلفی هم داره، اینی حالا من اینی که نوشتم مخلفون فیکم از ثقلین فنظرو کیفه، خلاصه تا به اینجا که و اما ثقلان ها قلنا یا رسول الله و ما ثقلان، اون دو شیء گرانبها چیست؟ قال الثقل الاکبر کتاب الله، اون شیء گرانبهای بزرگتر کتاب خداست. سببون که کتاب خدا به ید الله، سببی است که یک طرفش دست خداست و سببون به ایدی کن. از قرآن تعبیر و اعتصموا به حبل الله جمیعا، حبل خدا، سبب خدا، حبلی که یک طرفش دست خداست یک طرفش دست شماست، مثل چی؟ مثل اون حبلی است که قرار شما باهش یک کسی رو از مثلا یه دره بکشید بالا، مثل یه تنابی از چاهی بکشید بالا. خدا به وسیله قرآن شما رو از ردا، هلاکت، سقوط، از هر چیزی میخواد بکشه بالا. این تمسک به حبل قرآن. بعد حضرت فرمودن فتمسکو بهی، تمسک به قرآن پیدا بکنید که لن تهلکو ولن تزلو والآخر اطرتی، اون شیء گرانبهای دوم اطرت منن. یکی از مسائل سخت اینه که چجوری قرآن ثقل اکبره و ائمه ثقل اصغرن، یعنی اکبر بودن قرآن در چیست و اصغر بودن امام در چیست؟ چرا در روایات زیادی، این که خطبه قدیره و در غیر خطبه قدیر پیغمبر می‌فرماید قرآن اکبر است و اهل بیت و اطرت من اصغره، این اکبر بودن و اصغر بودن قرآن در چیه؟ خب این یه چیز سختیه. آقایانم حرفایی زدن، عده آخرش خواستن بگن این کار سنیاست که گفتن ثقل اکبر قرآنه، این خلاصه آخرش کار سنیاست که ائمه رو ثقل اصغر نامیدن. من سرچ کردم ندیدم، شاید حالا تتبع بیشتری میخواد. حالا من به ثقل اکبر و اصغر کاری ندارم، ولی در یک تعبیر اینه که پیغمبر دو تا انگشت سبابه شون آوردن که یکی از دیگری مثلا برتری نداره، گفتن که هاتینن، ولی به هر حال گفتن اکبر و اصغر. خب یک جهتش ممکنه اکبر در هدایت باشه دیگه. اگه فرض کنیم که قرآن متن است و امام شرح متن میده، خب متن اکبر از شرح دیگه، اون شرح این متن است. ولی حالا این یه چیز سختیه، ما هم خیلی نمیفهمیم و بلد نیستیم و اظهار نظرم نمی کنیم، ولی خواستم بگم خیلی آقایون تو این تفسیر اکبر و بودن قرآن و اصغر بودن اطرت همینطور بحث هایی وجود داره که مثلا چجوری مثلا پیغمبر میگن قرآن اکبره و اطرت اصغره، این چجوری میشه؟ حالا یه وجهش میتونه این باشه، عرض کردم اینو ما بلد نیستیم دیگه. خب مگه امام از وحی سخن نمیگه؟ این وحیه. بسیار خب، به هر حال وجوهی براش هست. نکنید مهم اینه ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، گمراه نشدن ما در گرو تمسک به قرآن و اطرت با همه، یعنی به اندازه‌ای که حسبنا کتاب الله یه فکر انحرافیه، حسبنا اهل البیت هم یه فکر انحرافیه، یعنی هر دو بر زلالتن. یکی از رفقا برای ما نسبت به کلام دیروز نوشته که پس مثلا شیخور رو محقق استرابادی و اینا به نظر شما اینا گمراه شدن، ما که نسبت به این شخصیت‌های بزرگ اصلا جسارت نمی کنیم، ما نسبت به افرادی در رده خودمون. به هر حال ما این تمسکتون به امال انتظل و عبداست، اگه ما قرار پیغمبر رو در گفته خودش تصدیق کنیم، یعنی بگیم پیغمبر راست میگه، راست میگه، یعنی اگه پیغمبر میگه ما انتمسکتم به ما لن تزلو ابدا داره راست میگه پیغمبر، تصدیق کنیم پیغمبر. یعنی به اندازه ای که حسبنا کتاب الله گمراهیه، حسبنا اهل بیت هم گمراهیه. ما از حدیث ثقلین اینو میفهمیم. خب آقایون از این حدیث حرفای قشنگی در آوردن، مثلا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض و حضور امام در هر عصر و زمانی و خلاصه اینطوری. پس تمسک به قرآن در کنار تمسک، پس قرآن باید قابل فهم باشه که ما تمسک بجویم. بدون قرآن هم به امام نمیشه تمسک کرد. شما بدون قرآن چجوری به امام تمسک میکنید؟ نه، ما دعوام سر هر دوست. یعنی شما اگر میگید که قرآن بدون حدیث، حدیث هم بدون قرآن، پس قرآن باید قابل فهم باشه خودش لولا حدیث، ولی تمسک به قرآن چه معنا داره؟ همه شو از حدیث شما تمسک کنید. تازه ما گفتیم اهل بیت و حدیث اینا دو تا مقوله هن. به هر حال یه چیزایی به ما رسیده به عنوان گفته های ائمه ما، اما هست نیست، همش رسیده، بعضیش رسیده، راست داره، دروغ داره، خلط شده، نقل مضمون شده. حالا ما فرض بر این بگیریم، ولی ما این تمسکتون به ما، یعنی هر دوی اینها، و الا به ما میگفتن برید به اهل بیت و اطرت من مراجعه کنید، قرآنو چی کار دارید؟ عرض کردم باطن حرف بعضیا، واقع حرفشون همینه، میگن ما اگه قرآن نداشته باشیم هیچ چی کم نداریم، همه یه هدایت رو ما داریم، ما به قرآن نیاز نداریم اصلا. واقع حرف همینه دیگه، نه در فقهمون، نه در معارفمون، نه در عقایدمون. قرآن فقط خوندنش ثواب داره، نگاه کردنش نور چشم و اضافه میده، یه آثار تکوینی داره، تو خونه باشه روزی رو زیاد میکنه، صبح به صبح نگاه کنی نور چشمتون زیاد میشه، فقط همین آثار داره. ولی در حوزه هدایت و فهم و راهنمایی اینا نه، کاری نیست. سر قبری بخونید و فاتحه ای باشه و صبح صبح نگاه کنین و خونه نوعی ببرین و برای عروس و خلاصه یه همچی چیزایی مثلا، فقط یه همچی کار کردی داره. آن درست، ولی کار کرده دیگه ای نداره قرآن. آره دیگه، ما همین بله، یعنی اصلا ما برای اینکه تشخیص بدیم که این کلام کلام امام صادق هست یا نیست باید بفهمیم اصلا امام صادق، من عرض کردم اگه از لبان مبارک امام بشنویم و مخالف با قرآن باشه، مخالف با نص قرآنی، مخالف با صریح قرآن باشه، باید بگیم امام تقیه گفتن، یعنی جهت بیانشون جهت بیان و حکم واقعی نیست. خب این یه روایت بود. اما روایت دوم، دیگه مثل که وقتمونم تموم شد. اللهم صل علی محمد و